أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تكبيرة الإحرام از نظر جهر و اخفاتی در حدی باید صدا باشه که مصلی اسماع به نفس خودش بکنه، اسماع به نفس دو گونه هست، تحقیقی و تقدیری. تحقیقی یعنی همین الان دارد میشنوه وقتی میگه الله اکبر، محقق میکنه شنواندن به نفس را، اینو میگن اسماع تحقیقی. اسماع تقدیری اینه که الان نمیشنوه لمانع، اما لولم یکن مانعون لسمع. مثلا سر و صدا خیلی زیاده، اون صدا نمیگذاره که صدای تکبیر خودشو بشنوه، یا ثقل سامع داره، اگر ثقل نداشت میشنید. اینا میگن اسماع تقدیری. پس اگر کمتر از اسماع تحقیقی و تقدیری شد، این نماز باطله، تکبیر صحیح نیست. این حدی که داریم میگیم فقط تو تکبیر نیست، تو همه اذکار نماز این چنینه. این مسئله پنج سابقه خوبی داره در عبارتها و روایت هم براش داریم. مثلا شیخ طوسی در کتاب تبیانشون جهر و اخفات رو حدشو اینطوری بیان میکنن: حد اصحابنا الجهر فیما یجب الجهر فیه. این فیما مثل قرائت صبح و مغرب و عشا است، تو اونجایی که یجب الجهر حد گذاشتن اصحاب ما. حد چیه؟ حد اصحابنا الجهر به ان یسمع غیره. یعنی حدشو این گذاشتن. والمخافت به ان یسمع نفسه. در کتاب معتبر میفرماد اقل الجهر ان یسمع غیره القریب. قریب با قاف کنارش ایستاده. اقل الجهر ان یسمع غیره القریب والاخفات ان یسمع نفسه او به حیث یسمع لو کان سمیعا. این منظور همونه که الان ثقل داره گوشه او، فرمان لو کان سمیعا لسمع. محقق می فرمان و هو اجماع العلماء. در کتاب منتها اونم عبارت شبیه به عبارت معتبر هست. علتش هم اینطور ذکر میکنن: به ان ما لا یسمع یا ما لا یسمع لا یعد کلاما ولا قراءتا. یعنی وقتی هیچ شنیده نشه، نه خودش نه غیر، اینا دیگه بهش کلام نمیگن، قرائت نمیگن. ما در اذکار نماز کلام میخواییم، میخواییم قرائت بکند قرآن رو، حمد رو. و قرائت صدقش وقتیه که اسماع به نفس و به غیر قریب خودش بکنه. یه روایت هم بخونیم، روایت 2 باب 33 از ابواب قرائت. فی قول الله عز و جل ولا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها، نه داد بزن نه آهسته. حضرت توضیح دادن، قال علیه السلام المخافتو ما دون سمعک و الجهرو ان ترفع صوتک شدیدا. ما تو فارسی یه تعبیر جوهر داریم، میگیم جهلی آن است که صدا جوهر داشته باشه. منظور از صدای جوهر همین صدای معمولی است که میخوانیم، حرف میزنیم. و صدای اخفاتی آن است که جوهر نداره، ولیکن خودش صدای خودشو میشنوه اگر مانعی نداشته باشه. این حدیست که معمولا گفته شده. اهل تسنن عام بسیاریشون قرائت رو به این اندازه لازم نمیدونن و همینطور بعضیشون زبونشون حرکت میدن بدون اینکه صدایی از دهانشون شنیده بشه، نه خودشون میشنون نه غیر، همین فقط یه حرکات لسانه. گاهی هم همون حرکات لسان هم نیست، هم تو ساکت وایساده و گویا از ذهنش داره الفاظ و خطور میده. اینا قطعا نماز باطله. این تو بحث دیگه نمیدونم حالا اونایی که ظاهر آیه صریح نیست، ظاهره، قابل توجیهه و اونچه که میخوایم الان صحبت بکنیم تو تکبیرت الاحرام. تکبیرت الاحرام جهر و اخفات درش متعین نیست و شایسته بود سید این رو ذکر میکردن اینجا، به خلاف حمد و سوره که درش جهر و اخفات شرطه، ولیکن اینجا تکبیرت الاحرام همیشه به شکل جهری باشه نام اخفاتی، تعین نداره، فرقی هم نمیکنه نماز صبح باشه، ظهرین، عشاءین، فرقی نمی کنه. نظیر نماز طوافه، نماز طواف هم کل تکبیر و حمد و سورش و رکوع و همش، اون دیگه جهر و عرفات هیچی شرطش نیست. و دلیلش هم اینه که نماز طواف نه نماز نهاریست نه لیلی، شبان روز افراد دارن طواف انجام میدن و بعد نمازشون میخونن، لذا قید خاصی نداره، به خلاف فرائض یومیه که چرا اون مقیده حتی تو قضای او. بس تا اینجا تمامه، اما یه روایتی داریم که ظاهرش با کلام عامه جو در میاد، همینه که میگه جوری حرکت بده زبانشو تو دهان که مخارج حروف درست بگه، اما صدایی از دهانش بیرون نمیاد که نه خودش نه دیگری بشنوه. و حضرت همین رو کافی میدونه. حدیث پنج از باب 33، صحیحه علی ابن جعفر، عن الرجل هل یسلح له ان یقرأ فی صلاته و یحرک لسانه فی لهواته من غیر ان یسمع نفسه. خیلی صریح همین عبارتشه که بدون اینکه به خودش صدا رو بشنونه، فقط تحریک لسان هست. من غیر ان یسمع نفسه. قال علیه السلام لا بأس، حضرت گفتن لا بأس الا یحرک لسانه. علی ابن جعفر میگفت یحرک لسانه، اما صدا بیرون نیاد. حضرت گفتن زبونش هم لازم نیست حرکت بده. لا بأس ان لا یحرک لسانه یتوهم توهما، که بخواد به شکل توهم هم تو زبانش حرکت بکنه و معلوم نباشه چیه، یه خیالاتی در ذهنش باشه. علی حال این روایت در حال که سندش هم خوبه ولی که دیگه بهش عمل نمیشه، اون اجماعی که داریم که حتما باید اسماع به نفس بشه باعث تضعیف این روایت میشه. اصحاب عمل نکردن به این روایت، حالا یا بگیم کلا ما زادفی صحتهی زادفی سقمه، هرچی صحتش بیشتر میشه انسان شکش بیشتر میشه، همگه خیلی صحیح اسلام گره پس خیلی اشتباه است. و به دلیل اینکه اصحاب ترد کردن روایت رو، معلومشه قطعاً اشکال میدونستن، شکم توش نداشتن. حالا چی بوده؟ خیلی چیزها به ذهن میرسه از جمله بحث تقیه. دیگه این اخفات هم نداره.
اونا با حدیثی که فرمان یا همین کسی که فقط
اخفات دیگه، همین که انسان خودش متوجه بشه بله، خب این حدیث ها را میگه اخفاتم نه اشکالی روایت اینه که موافق عامه هست، میگه اخفاتم که باشه، حتی راوی میگه تحریک لسان بکنه بدون اسماع نفس، از آن میگن تحریکم نمیخواد، زبانش اصلا تکون ندارم تو توهم بکنه کافیست. و یعنی تو ذهنش خیال کنه که داره حمد و سوره میخونه، الفاظ از ذهنش خطور بده. خب یعنی کسی مریض باشه، یک جوانی بود در خیلی سال پیش، هنوزم هستش، چون تصادف کرد با موتور و دیگه فوتی بود، بردنش بیمارستان و نامید بودن از سلامت او، اما خب بیمارستان تو حالت بیهوشی و یه شخصی در کنارش و هم تربت بهش داد و هم بهش گفت اگر صدای من رو میفهمی و متوجه میشی باید بدونی که نماز برات واجبه، حالا نمیتونی نماز بخونی، همینطور از کار نمازو خطور بده از ذهن، نمازو بخون و توسل پیدا کن به اهل بیت علیهم السلام. وقت جوان بعدن که به اوشمه گفت من اون موقع خب میشنیدم، متوجه میشدم، منتها حالت ظاهریش جوری بود که هیچ حرکتی در او دیده نمیشد و سرگم خوب همه جای بدنش پاره شده بود، خون زیادی از بدنش رفته بود، همین که شنیده بود همین کار کرده بود و نمازش از ذهنش خطور داده بود و توسل پیدا کرده بود، از پنجره اتاق میبینه نوری وارد اتاق شد، تو طبقه چهارم بیمارستانم بوده، هم ساعت نبوده، از پنجره نوری وارد میشه، به دنبالش شد یا آقایی ظاهر شدند و میان بالین سر تختشو دستی به اون میکشن. تو همون اتاق یه مریض دیگه هم بوده، اونم با این که توسط پیدا نکرده بود دیگه به قول عوام یعنی شانسش گفته بود، اگه تو اتاق دیگه بود خوب نمیشد، اونم خوب شد و مریض هم به هوش اومد هم تمام زخمای او پارگی پوست و بدنش که زخم بود تمام خوب شد. پزشک وقت اومدن بالین سرش حالا به هوش اومدنش رو میگن ممکنه متعارف باشه، اما زخم که پاره شده پوست بدن که این ظرف یه رو دو رو که خوب نمیشه، کل بدنش سالم شده بود و همون روز اول پزشک باورشون نیمد و چون معجزه بود هی امتحان میکردن ببینن واقعا خوب شده، وقتی مطمئن شدن مرخصش کردن. من همون روز شبش عیادتشم رفتم، هیچی آثار جراحت تو بدنش نبود، فقط یه مقدار آثار بیماری، یعنی یه مقدار سنگینی بیماری مشخص بودن، چهره شاداب نبود. حالا یه همچین کسی که رو تخت افتاده به این بگن که الفاظ رو از ذهنت خطور بده، برای اینه که عاجزه، اما کسی که میتونه ذکر رو به زبان جاری بکنه قطعا باید جاری بکنه. و تو بحث تکبیرش البته جهر و اخفات گفتیم نداره، اما اسماء تحقیقی یا تقدیری چی شد میگه جملتونه؟ خب دلیل برای لزومش نداری.
اما دلیل چه برای قرائت هست؟
نه هیچی نداری، نه لزوم جهری گفته شده نه لزوم اخفاتی. مسئله بعدی، کسی که تکبیر رو نمیتواند بگوید، بعضی خارجی که میان مسلمان بشن بعد که میخوام شهادت هم براشون بگیم خیلی سخت است براشون. و چند روز پیشیه استاد دانشگاه بود، مال چین بود، شیعه شد، وقتی که شهادت ها رو براش میگفتیم بعضی الفاظ رو هرچی هم تکرار میکردیم اشهد ان علیا و اولاده المعصومین، معصومین هیچی نمیتونست بگه، دقت میکرد به لب و دندان ما، به صدای ما، چه همارم تکرار میکردیم آخرش چیز دیگه میگفت. حالا اگر کسی تازه مسلمانه و نمیتونه به الله اکبر رو بگه چه بکنی؟ سه مرحله وجود داره. مرحله اول، اگر با تلقین غیر میتواند واجب این کار بشه، یعنی یه نفر پهلوش میسته کلمه کلمه تلقینش میکنه و هم همراهی میکنه الله و اونم گرد الله و اکبر اکبر، یکی که میگه این مرحله اوله. مرحله دوم اینه که نمیتونه، با تلقین هم نمیشه یا ملقن وجود نداره. بالاخره اگه از این مرحله اول گذشتیم، مرحله دوم این است که همون تکبیر رو به همون شکل غلطی که میتونه بگه، هر جو که میتونه ولو غلط است میگن بگوید. مرحله سوم، فرض کنیم که غلط هم نمیتونه بگه، دیگه این خیلی نادره، اصلا ممکنه تا حال تو دنیا هم اتفاق نیفتاده باشه. ما تو میخواییم بگیم احکام بن‌بست نداره. اگر کسیست نه با تلقین تکبیر و نه حتی به شکل غلط، الفاظش حتی غلط هم نمیتونه بگه، هیچی نمیتونه بگه، وقت تو مرحله بعد میگن که ترجمه تکبیر رو به همون زبان غیر عربی بگه و لازم نیست توی مرحله سوم ترجمه حتما از لغت زبان خودش باشه. وقتی میگیم اجازه میدیم ترجمه را، میخواد به زبان خودش ترجمه رو بگه، ممکنه به زبان کشور همسایش هم بلد باشه به اون زبان بگه، تفاوتی تو این جهت نداره دیگه. گرچه احتیاط اینه که به اون زبان خودش ترجمه بکنه. و چی؟ خطور نه نه تو مرسه اون میگن ترجمه رو بگه، میتونه لفظ میتونه بگه، اون که میگیم خطور مال کسیه که قدرت اثر ندونه زبونشو حرکت بده، اما فکرش داره کار میکنه، وقت بی حال رو تخت افتاده هم مریض که گفتیم، اون مال یه چنین کسی است که نمیتونه صحبت بکنه. اصطلاحاً ما میگیم اخرس، لال هست، توانایی نداره زبانشو به حرکت بیاندازه، وقت اون الفاظو به زبان نمیتونه بگه، میگیم معانیشو خطور بده. اما این میتونه حرف بزنه، مثلا چینیه به زبان چینی راحت حرف میزنه، تون تون مثل بلبل به قول بعضی حرف میزنه، اما الله اکبر رو نه صحیحاً نه ملحوناً نمیتواند بگوید. وقتی اینجا تو مرحله سه میگیم ترجمه کنه. حالا اگر همین آقا میتوند غیر تکبیر یه لفظ عربی دیگه رو، مثلا سبحان الله رو میتونه بگه، آیا میشه به جای تکبیر بگم خب بگو سبحان الله و وارد نماز بشو؟ نه این نمیشه، چون افتتاح نماز با تکبیره و تکبیر یا خودشه یا حداقل ترجمه همون تکبیر. این مسئله شش هست. چند تا نکته در عروه اینجا بیان کردن، خیلی نکات خوبی است. اولا یک اشتباهی تو عروه، اینا باید اول تصحیحش بکنی، و اونه که عروه مرحله تلقین غیر و متاسفانه نگفتن و میگن کسی که میتونه تکبیر رو بگه خب میگه، ولو این که میتونه 100-200 تعلم بکنه، برش توضیح میدن وقتم هست تعلم، بعد یه هم میگن که اگه نمیتونه تکبیر رو بگه به شکل ملحون همون غلط حتی میتونه غلط بگه. یه مرتبه میرن سر مرحله دو. این مرحله اول که گفتیم تلقین غیر رو نمیگن، بعد میرن مرحله سه رو میگن که ترجمه شو بگه. یه مرتبه آخر مسئله یادشون میاد، آخر این مسئله شش میگن البته اگه با تلقین غیر میتونه بگه، این مقدمه بر ایناست که ما گفتیم. خب این ما باز میگیم خوبه که آخر کار گفتن سید اینا، اما هنوز اشکال کتاب برطرف نشده و تنظیم مسئله اینطوری اشتباهه که ما به یک کسی یاد بدیم بگیم به شکل غلط بگو، اگه نمیتونی ترجمه بگو بعد بگو البته تلقین غیر مقدم است بر اینا. حالا چی شده اینا رو نمیدونم، من احتمالی که میدم چون خیلی از این مباحث داریم. نه نه دیگه، بزرگان دارن این رو، اینا میان بله. نه ترتیب نیست، اما اقرب الالواقع ما اینا دلیل داریم، اینو بزرگان استدلال اینطوری میکنن. حالا عرضم رو تصحیح کتابه که یا عزیزان شما کتاب مینویسید از این کار رو نکنید که عبارت رو برید جلو بعد یه صفحه دو صفحه یهو یه سیادتون بیاد بگید البته این دو صفحه که گفتی مربوط به فلانه. تو کفایه چند جاش این اشکال هست که بحثو میرن جلو، خب که میرن جلو یهو میگن البته همینه که گفتیم مربوط به یه قسمه، تازه بعد دو صفحه تقسیم میکنن بحثو، تقسیم به دو قسم میکنند و میگن این مباحث گذشته مال یک قسمه، قسم دومش البته اینه. یاد اومدند اشکالی نداره، انسان گاهی حواسش نیست، غافله، فرض کنید خود بنده حتی ممکنه جاهل باشه یه مسئله رو من نمیدونم، بحث رو اینجا مطرح میکنن، شما یه نکته ای رو میگید من یادم میاد میدم تمامه صحبتی کردم مربوط به کل بحث نیست و اشتباه کردم. خیلی خوب، تو بحث ممکنه اتفاق بیفته که نیم ساعت حرف میزنیم بعد یک کسی متذکر میشه یا خودم یادم میاد و میگم که این بحثا باید برش گردونیم، باید تقسیم بکنیم. اما تو کتاب تو نوشته که دیگه اشکال نداره که انسان بر میگرده از اول عبارت رو تصحیح میکنه. منتها در قدیم 100 سال پیش برگشتن معونه داشته، باید ورقا پاره میکردن و حالشو نداشتن، میدیدن او این همه چیز نوشتن هزینه برم بوده، وضع مالشون هم خوب نبوده، گاهی ورق پاره میشد فقط بحث نوشته نبوده، باعث میشد خود دفترشون از بین میرفت. یه نکات دیگه بوده که به ما نگفتن اینها را، اما امروزه که خیلی راحت انسان برمیگرد ورقا پاره میکنه، گاهی کلاس ورز در میاره برای یه ورق که جاش میذاره. در صورت اینو مواظب باشیم ترتیب ذهنی رو درست تنظیم بکنیم، تو ذهن سامع یا تو کتاب جوری تقسیم بکنیم. از اول تقسیم میکنیم، میگیم بس بعد دو رسم هست، یک دو، بعد رو یکش توضیح میدیم. حالا تو ما نهلوفی اگر کسی تکبیر رو میتونه بگه صحیحا، خب میگن صحیح بگو، ولو صحیح رو با تعلم یک ساعت دو ساعت خیلی خوب باید بگه، باید تعلم کن. این تعلم واجبه، به شکل واجبه مقدمی، این مقدمه است. وجوب تعلمم اجماعی، حساب جواب میگن هیچ اختلاف توش نیست، مثل همه جای نماز، حالا تکبیرش هم همینه. منتها آیت العظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه یه بیانی دارن، ببینید شما میپسندید کلام ایشون رو. ایشون میفرمان تعلم دو قسمه، یک قسم اینه که ما زبان رو هی تمرین میدیم، تمرین لسان است، هی تکرار میکنیم تا بتونیم الله اکبر رو بگیم. اگر اینه، اینو بهش میگن واجب غیری اما شرعی، در حالی که واجب غیری است و مقدمه هم میگن شرعی. قسم دوم اینه که بلد نیست، جاهله، جاهل به کیفیت صحیح امگه چوری باید بگم، مثلا الله میگه، شما میگه نه الله و تشدیدشو باید بگه. خب همین، اونم یاد میگیرد میگه، اونم یه نوع مقدمه است، اما مقدمه تمرینی نیست، بلده، تابش میگه راحت میگه، چیزی که بلد نبود علمش بود، جاهل بود به کیفیت، و شما یادش میدید تحصیل میکند علم را، فرداش با صورت اول ببینید چیه. اون اولیه تحصیل علم نمی کنه، نمی تونه بگه و الا می دونه، شما دارید این براش میگید و اون نمی تونه بگه. پس اولیه جاهل نیست، عاجزه. عاجزه از گفتنه. دوم یه جاهله. وقت اون که عاجزه تو صورت اول نیاز به تمرین داره، گاهی به 5 بار، 10 بار، 20 بار، حتی 100 بار، دیگه عددشو کار نداریم، اونقدر تمرین بکنه تا یواشش یاد میگیره، میگه آه درست شد. مثل بچه ای که تازه زبان باز کرده ای بهش تکرار میکنی تا یاد میگیره. این میشه عاجز از گفتن. اما صورت دوم عاجز نیست، نمیدونه چیه تکبیرت الاحرام. لذا هم بار اول که میگید اینه با تشدیده، فوری هم میگه، نیاز به تمرین نداره، جاهل بود. شما تعلیمش میدید اونم تعلم میکنه. ایشون میفرمان این قسم دوم واجب غیری عقلی است. اولی هم میگن واجب غیری شرعی، دومیه واجب غیری عقلی. فرمایش ایشون ظاهرا ایراد داره. ما واجب غیری شرعی اینجا نداریم، بلکه هر دوش واجب غیری عقلیه، هر دوش مقدمه گفتنه. فقط اون یکی جاهله، اولی عاجزه، دومی جاهله. حالا عاجز و جاهله ایشون نگفتن، ما سادش کردیم که مشخص بکنیم چی میخوان بگه. کسی که عاجزه مثل بچه، یا فرض کنید همون خارجی که نمیتونه و ما یه تکرار میکنیم 50 بار تو کم کم میتونه بگه، اینا نباید بگیم واجبه غیری شرعی. شرعش از کجا؟ به ایشون ما تذکر میشیم واجب غیری شرعی یا طهارات ثلاثه، یادمون نره. یعنی اون که شارع گفته است، امر کرده به مقدمه، منتها نه به شکل استقلالی، به شکل مقدمه یه لسلات گفته، گفته وضو رو بگیر برای نماز. وقتی اینجا میگیم وضو واجب غیری است اما شرعی، چرا شرعیه؟ چون مأمورون بهش، شاربش عمل کرده. حالا اینجا کجا شاره؟ فرمان داده است که الله اکبر تمرین بکن. شاره خود تکبیر گفته واجبه. عقل ما میفهمد که این آقا که عاجزه باید تمرین بکنه تا تکبیر بتونه بگه. اون آقا که عاجز نیست اما جاهله به کیفیته، خب به تعلیمش بدن، بگن این طوری بگو، همزه رو این طوری بگو، عین نشه، او نشه، نمیدونم اشباهش نکن، اینا رو بهش میگن، اونم یاد گرفت. هم که یاد گرفت میگه، عاجز نیست، جاهله. هر دوش مقدمه گفتن تکبیره. مقدمه میشه واجب غیری عقلی. عقل انسان میگه مثل صعود علی السطح، که عقل انسان میگه خب از سلم باید بره بالا. اما اون مولا و آمرا نگفته سلم ها بگذار برو بالا، دیگه تصریح بکند هم مقدمه میشه شک. اما اگه نگفته باشه، ام نکرده باشه، که دیگه شرعی نیست که. نمیدونم چی شده، یعنی اشنام بعید میدن مسئله به این واضحی رو ندونن که واجب غیری شرعی مقدمات ثلاثه، همون طهارات سگانه است و غیر اونم ما تقریبا هیچی دیگه نداریم، همش میشه شرایط تقریبا. مثلا طهارت لباس و بدن اینا رو کسی نگفته مقدم، میگن تو شرایط نماز اسم شه بودش. اما یه چه واضحیست، اما نمیدونم عبارتش هم چون خیلی بیانش خیلی ثقیلم گفته شده، عبارتشو نگاه بکنید روانم نیست، از اون عبارتهای خیلی درهمه. خب که دقت میکنه، اول انسان مسحور میشه، مبهمه، عبارت نمیفهمه چیه، اما خب که دقت میکنه میبینیم کهش چیزی نیست. نکته سوم، یک حالا غلطان نگفتیم دور توضیح دارم میدم، چشم فرمایشون تو ذهنتون باشه، این مطلب بعدی ماست. یه نکته دیگه هم فرمایش ایشون هست، میفرمان اگر یه مرحله اضافه میکنن آتولوزما حکیم، اگر امکان دارد احتیاط به واسطه یه تکرار، یعنی آقا میخواد وایسه نماز، میتونه 5 بار هفگید الله اکبر الله اکبر الله اکبر که توی این 5 بار یکیش صحیح گفته بشه. اگر با تکرار میتونه احتیاط بکنه، میگن همین کارو بکنه. عرض ما اینه، وقت ایشون یه جمله ای دارن میگن لم یجب تعلم و تعیینن، ما دلیل نداریم که اونقدر بیشیند 1 ساعت پیش استاد تا تعیینن صحیح بگه، یه دونه الله اکبر بگه تا صحیح بگه، یعنی واجب نیست. همین اندازه که میتونید با تکرار 10 تا الله اکبر بگه که یکیش صحیح باشه، خودش هم نمیدونه کدوم باشه، هم تو 10 تا رو میگه یقین پیدا میکنه یکی از اینا درست بود، میگن کافیه. حالا فرمایشه ایشونه مرمیش باره ایراد نگیرید، بذارید فرمایشه ایشونه بگید. این مثل این میمونه که 5 تا ظرف و من یکیشو میدونم نجسه، نمیدونم کدوم، هر 5 تا رو چکار میکنم؟ آب میکشم، نمیدونم کدوم نجس بود، اما میدونم این 5 تا یکیش نجس بود و اما هم دیگه پاک شد. بیانه ایشون اینه، اگر کسی با تکرار میتواند احتیاط بکنه، دیگه واجب نیست برای او که تعلم تعیینی، یعنی یاد بگیرد که یه الله اکبر بگه که صحیح هم باشه، بلکه وجب علیه التخییر بین التعلم و بین الاحتیاط به تکرار. یه چنین کسی مخیره و ما نمیگیم حتی مرحله کدوم مقدم است که مرحله چهارمی رو بخوایم درست بکنیم و بگم که این یه مرحله زودتر از اونه، زودتر نه، میگن در عرض همه. این آقا میتونه همون اول ظهر با 10 تا تکبیر برد وارد نماز بشه، اما با این بیان که اجمالاً میدونه یکی از این تکبیرا صحیح بود، میتونه دم 1 ساعت پیش استاد تعلم بکنه، وقتی که تفصیلاً یه دونه تکبیرا میگه و صحیح هم میگه. ایشون میفرمان در یه چنین جایی مخیر است، هر کدومش میخواد انتخاب بکنه. ایرادی که به ایشون هست که از اتاق هم به ذهن مبارکشون رسید اینه که احتیاط به تکرار خلاف احتیاطه. این چه احتیاطی شما داری میخ؟ ما یه مثال زدیم برای ظرفا، اونجا درسته احتیاط بینه که هر 5 تا آب میکشه، اما اینجا نماز از کاری داره، از کار تعبدی، و بخواد هم تو 10 بار بگید الله اکبر که اجمالاً میدوند یکی از اینا تکبیرت الاحرامه و نمیدوند کدومشه، این خلاف احتیاطه. ما دلیل برای صحت چنین عملی نداریم، به خصوص این که اگر فرض کردیم اون تکبیر صحیح آخری نباشه، وسطی ها باشه، که غالبا هم همینه. وقتی کسی نمیدونه تو ده تا تکبیر صحیح کدومه، غالبا اون وسطی هاست یا اولی ها. این که حتما اون آخریه باشه، یک دهم تو ده تا تکبیر یه دهم احتمالش اینه که آخری باشه. بعد حالا جمله ما چرا میزنید اصلا گوش نمیدید پس به صحبت؟ خب میگم جمله اگه گوش ببرید، من جمله ناقصه شما میگید، من جمله رها میشه نمیدونم دارم چی میگن دیگه. حالا شاید هم فهمیدید ما چی میخواییم بگیم، رفتید تا آخر جمله من، یه این طور هم هست طور نیم، اجازه بدید جمله کامل ادا بشه. عرضم این بود، میخواستم اینو بیان بکنم که فرض بفرمایید وسطیه تکبیر صحیحه باشه و بعدش یه دوتا تکبیر غلط بگید که اونا تو نماز واقع شده، اینا مضر به نماز نیست؟ ایناست که دارم میگم یه چنین جایی میگم نمازش باطله، کسی که وارد نماز شد تکبیر گفت بعد دو سه تا تکبیر غلط بگه اون نمازش باطله. چرا باطله؟ رو فرض این داریم میگیم که میتونست این آقا یک ساعت تعلم بکنه و این کارو نکنه، نکرد این کارو، اینو داریم میگیم. مشکل اینه، وقت چرا این اجازه بدیم؟ لذا میگیم احتیاط به تکرار خلاف احتیاطه. یعنی کسی بخواد احتیاط بکنه نمازش درست باشه نباید تکرار بکنه. اما آقای حکیمی فرمان در عرض تعلم میگن اصلا مخیرست، یا تعلم رو بکنه و یه دونه تکبیر بگه و یا تعلم نکنه اما اول وقت یه ده با تکبیر رو بگه و بدونه یکیش درسته بعدم وارد هم بشه. ظاهرا این نمیشه اینو گفت. بفرمان محمد اینم یک نکته. نکته چهارم یه بحث اصولی بگیم. اگر کسی تعلم تکبیر رو میتونه یک ساعت، آیا میتونه بدار؟ که یه بحث اصولی است، هل یجوز له البدار فی اول الوقت، یعنی اتیان و صلاح فی اول الوقت منتو ملحونن، میگیم نه جایز نیست. ولذا بدار رو در اصول ما برای کسی تجویز میکردیم. البته اون بدار یادتونه مثالی که میزدیم تیمم بود، برای فاقد الماء میگفتیم هل یجوز له تیمم فی اول الوقت، برای کسی میگفتیم بدار به که مأیوس بود و یقین داشت که تا آخر وقت دسترسی پیدا نمیکنه، یا اگه مثلا مریضه میدونه چند سال مریضه و هیچ وقت وضو نمیتونه بگیره، خب یه همچین کسی لازم نیست بذاره هی نمازش آخر وقت بخونه که. اما کسی که مثلا تو مسافرت اول ظهر تو بیابان میند آب نیست، داره با خود رو میره جلو، خب نیم ساعت دیگه میرسه به جایی، آره میتونه اول ظهر تیمم بکنه همجا تو بیابان؟ قطعا نمیشه. اینجا هم همینه، اگر امکان تعلم هست برای این آقایی که تکبیر رو نمیتونه بگه اما دو ساعت تعلم بکنه بره پیش استاد یاد میگیره، با امکان تعلم لا یجوز له البدار، بدار مال زوال اعذاره که مایوس از تعلم است، اونم تا نهایت وقت، میدونه تا آخر وقت نمیتونه تکبیرت الاحرام بگه، خب میتونه بگه. و میگیم اگر وقت ضیق شد، گاهی میشد اصلا این که مسلمان شده تو آخر وقت اصلا مسلمان شد و الانم دیگه نماز قضا میشه تازه مسلمان شده و نمیتونه تعلم بکنه تکبیر رو، خب این میره سر مرحله دو که گفتیم مرحله دو تلقین غیره، اما سعی میگم مرحله دو ملحونن بگه و شکل غلط بگه، البته صحیح بعد متوجه شدن که این حرف غلطه، آخر دست عبارتشون گفتیم تصحیح کردن، اما آخرش عبارت این ایراد توش هست که بعد از اینکه نمیتونه تعلم میگن ملحونن بگه، در حال که باید بگیم که با تلقین غیر. علتش هم اینه، تلقین وقتی بهش میکنن این صحیح ادا میکنه و ما میگیم صحیح مقدمه بر غلطه، نیست واضحی است، اون که شارع امر کرده تکبیر صحیحه، دنبال روایت نمیگردیم که آقا میفرمان آیا حدیث داریم یا نه، نیاز به حدیث نداریم، اینا همون امر اولی که شده به تکبیر صحیحه، بنابراین هیچ اشکالی تو این جهت نیست. اون تکبیر ملحونی رو ما دلیل نداریم براش، اما از اصول دو تا قاعده میتونیم استفاده بکنیم، یکی قاعده میسور هست که تو اصول خوندیم و یکی هم قاعده ما لا یدرک و کلو، از این دو تا قاعده میتونیم استفاده کنیم که حالا که نمیتوانی تکبیر صحیح رو بگی میسور رو بگو و لا یسقط بالمعسور یا ما لا یدرک و کلو لا یترک و کلو. یه دو سه نکته دیگه هم تو این بحث داریم که انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.